16 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست. بعد از ظهر یک شنبه شما به خیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم با مشروع خبرهای این ساعت ایران و جهان. روسیه میگوید به 20 هدف داخل خاک سوریه در 24 ساعت گذشته حمله کرده است. اسرائیل ورود فلسطینی ها را به بخش قدیمی بیت المقدس ممنوع کرد. و مراسم تشییع کشته شدگان حادثه منا در تهران برگزار شد. مشروع خبرها را از رادیو فردا میشنوید. روسیه میگوید در 24 ساعت گذشته جنگنده های این کشور به 20 هدف داخل خاک سوریه حمله کردند که از میان آنها 10 هدف به پایگاه های گروه حکومت اسلامی مربوط بوده است. وزارت دفاع روسیه روز یکشنبه گفت که این حملات باعث قطع خطوط ارتباطی گروه حکومت اسلامی و وارد آمدن آسیب جدی به امکانات زیرساختی این گروه شده است. ساعتی پیش از این بیانیه، آندری کارتاپلوف از فرماندهان ستاد کل نیروهای مسلح روسیه با اعلام شدت گرفتن حملات روسیه گفته بود که حملات به مواضع داعش در سوریه باعث شده که حدود 600 شبه نظامی مواضع خود را ترک کرده و به سمت اروپا بروند. مراسم تشییع پیکر کشته شدگان حادثه منا روز یک شنبه با حضور برخی مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی ایران در تهران برگزار شد. خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند که در این مراسم شعارهای علیه حاکمان عربستان سعودی سر داده شده و محمد ری شهری سخنران مراسم هم مسئولان عربستان سعودی را افرادی مستکبر خواند که به گفته او برای جان انسان‌ها ارزش قائل نیستند. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران هم در حاشیه این مراسم به خبرگزاری‌ها گفت که سوء مدیریت و بی‌کفایتی در اداره مراسم و ناتوانی در جلوگیری از افزایش ابعاد این فاجعه به میزانی است که برخی وجود فرضیه‌های دیگری در این زمینه را نیز منتفی نمی‌دانند. و همزمان با تشدید خشونت‌ها، اسرائیل روز یکشنبه ورود فلسطینی‌ها را به بخش قدیمی شهر بیت المقدس ممنوع کرد. پلیس اسرائیل با اعلام این خبر گفته که این ممنوعیت به مدت 2 روز خواهد بود. این تصمیم به دنبال کشته شدن 2 نفر یهودی اسرائیلی به دنبال حمله روز شنبه توسط یک مرد فلسطینی در بخش قدیمی بیت المقدس گرفته شده. بر اساس تصمیم پلیس اسرائیل، تنها زنان و مردان بالاتر از 50 سال حق ورود به مسجد الاقصی را خواهند داشت. تشکیلات خودگردان فلسطینی از این تصمیم دولت اسرائیل انتقاد کرده است. ساعت 16:02 در تهران، همچنان شنونده مشروع خبرها از رادیو فردا هستید. در ایران مجلس شورای اسلامی به یک فوریت از طرحی رأی داد که بر اساس آن به دولت ایران اجازه داده می شود تا در چارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی و به شرط رعایت 9 حکم و تکلیف برنامه جامع اقدام مشترک یا همان برجام یا همان توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهانی را اجرا کند. از شما دعوت می‌کنم که به گزارشی در این زمینه از همکارم شاهین بشیری توجه کنید.
نمایندگان مجلس ایران روز یکشنبه گزارش نهایی کمیسیون برجام، برنامه جامع اقدام مشترک مجلس ایران در مورد توافق ایران و قدرت‌های جهانی را در صحن علنی شنیدند و به یک فوریت اجرای آن رأی دادند. این طرح که اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی در اجرای برجام نام گرفته، ابتدا با 2 فوریت پیشنهاد شد ولی نمایندگان با 168 رأی موافق در مقابل 57 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 247 رأی یک فوریت آن را پذیرفتند. تصویب یک فوریت این طرح در حالی است که کمیسیون ویژه بررسی توافق هسته‌ای در مجلس شورای اسلامی اعلام کرده که پس از استماع نظرات تیم مذاکره کننده، بررسی متون و جمع‌بندی نظرات متعدد به این ارزیابی نرسیده که مفهوم لغو تحریم به معنای برچیده شدن زیرساخت قانونی تحریم‌ها در برجام وجود دارد. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل مجلس، ساکن آلمان، در مورد این نشست به رادیو فردا میگوید:
مخالفت مجلس با 2 فوریت اینتر و رأی به 1 فوریت اینتر نشون میده که مجلس به نوعی از موضوع توافق اتمی وین عبور کرده و قصد نداره که حداقل فعلا خودش را در این یکی دو ماه آینده زیاد با این توافق درگیر بکنه، چرا که عملا وقتی طرح یک فوریتی باشه مدتی زمان میبره که دوباره بخواد به صحنه علنی مجلس برگرده. از سوی دیگه تصویب این طرح یک فوریتی به نوعی تشریفاتی بودن کمیسیون برجام رو نشون میده و نشون میده که این کمیسیون بجز گزارشی که امروز به مجلس ارائه کرد و در واقع محتواش هم همون انتقادات قبلی برخی نمایندگان عضو جبهه پایداری از توافق اتمی وین بود، فعلا دیگه کارکرد خاصی نمیتونه داشته باشه و در واقع مجلس برای بررسی توافق اتمی وین به همون سازوکارهای قبلی خودش برمیگرده. از سوی دیگه صحبت‌های آقای لاریجانی در موافقت با طرح امروز و همینطور تذکری که آقای رسایی دادن به نوعی علیه آقای لاریجانی و ایشون رو متهم کردن که در جلسه غیرعلنی به برخی از نقطه نظرات رهبر جمهوری اسلامی اشاره کرده در موافقت با توافق اتمی وین که باید درباره اونها تحقیق بشه، نشون میده که به هر حال همچنان اون اختلافات در اون گروهی نمایندگان مجلس درباره توافق اتمی وین ادامه داره، ولی اون چیزی که حداقل فعلا مشخصه اینه که کلیت مجلس هم در واقع نظر آقای لاریجانی و دیگر چهره‌هایی مانند آقای بروجردی را دارن و همونطور که آقای بروجردی هم گفتن عملا با توجه به اینکه توافق اتمی وین در شورای عالی امنیت ملی تصویب شده ممکنه که دیگه مجلس خیلی نخواد که چوبلای چرخ این توافق بذاره.
در این گزارش که یک شنبه 12 مهر ماه در رسانه‌های ایران و از جمله خبرگزاری فارس منتشر شده، آمده که چون جز در موارد معدود و بسیار کم اهمیت در تمامی موارد تحریم‌ها تعلیق و یا توقف در اجرا شده و زیرساخت قانونی آنها حفظ می‌شود، این امر تأمین کننده ی هدف ذاتی ایران از مذاکرات نیست. تجدید نظر در همکاری با جامعه جهانی در صورت بروز هر گونه اقدام مبتنی بر فشار و تهدید به هر بهانه‌ای و با تشخیص شورای عالی امنیت ملی و انجام اقدامات متقابل در صورت هر گونه عدم پایبندی طرف مقابل در زمینه لغو مؤثر تحریم‌ها و بازگرداندن تحریم‌های لغو شده یا وضع تحریم از جمله شروط اعلام شده این کمیسیون است. مجلس شورای اسلامی همچنین به دولت تأکید کرده است که باز طراحی رآکتور آب سنگین عراق و همچنین در صورت ضرورت تبادل ذخایر غنی شده منوط به انعقاد قراردادهای قطعی و مطمئن جایگزین و حصول اطمینان نسبت به اجرای آنها باشد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و احمد توکلی نماینده تهران به عنوان موافقان دو فوریت این طرح و حمید رسایی نماینده تهران و حسین علی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر در مخالفت با دو فوریت آن در صحنه علنی سخنرانی کردند. در گزارشی جداگانه کمیسیون ویژه بررسی برجام در مجلس شورای اسلامی نیز گزارش خود را از این طرح ارائه داده که برداشت کلی آن از توافق هسته‌ای اکثرا منفی است. کمیسیون ویژه بررسی برجام در گزارش خود تصریح کرده که توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهانی دارای خلأها و ضعف‌های اساسی در حوزه نظامی و امنیتی است که در صورت عدم تجدید نظر درباره بازرسی از مراکز نظامی، دفاعی و امنیتی و عدم دقت نظر در حین اجرا مشکلاتی را پیش روی کشور قرار خواهد داد.
گزارش شاهین بشیری بود درباره رأی مجلس به یک فوریت از طرحی که بر اساس آن به دولت ایران اجازه داده می شود تا در چارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی و به شرط رعایت 9 حکم و تکلیف برجام را با قدرت‌های جهانی را اجرا کند.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
و باز هم در ایران 4 وزیر دولت ایران در نامه مشترکی با حسن روحانی رئیس جمهوری کشور نسبت به رکود در بازار سرمایه هشدار دادند. به گزارش خبرگزاری مهر، وزرای اقتصاد، صنعت، معدن و تجارت، کار و رفاه اجتماعی و دفاع امضا کنندگان این نامه هستند و در آن با انتقاد از برخی تصمیمات و سیاست‌های ناهماهنگ دستگاه‌ها هشدار دادند که اگر به گفته آنها تصمیم ضرب‌العجل اقتصادی گرفته نشود، رکود در بازار سرمایه تبدیل تبدیل به بحران خواهد شد. فرین آسمی در این باره با جمشید اسدی اقتصاددان و استاد دانشگاه در پاریس گفتگو کرده و ابتدا از او پرسیده که چه شرایطی باعث شده که این نامه توسط 4 وزیر دولت حسن روحانی نوشته شود. جمشید اسدی:
محتوای نامه البته چیز جدیدی برای تحلیلگران اقتصادی ایران نداشت، به ویژان که چند روز پیش اکانومیک اینتلیجنس یونیت لندن هم گزارشی داده بود مبنی بر این که آن تکانه مثبتی که در میان سرمایه گذاران و دست‌اندرکاران اقتصادی خارجی ایجاد شده بود در مورد ایران کم کم در حال از میان رفتن است. و خب آمار اقتصادی هم نشان میداد که وضعیت اقتصادی ایران بسیار دشواره. از همین رو من فکر میکنم آنچه در مورد محتوای این نامه است حرف جدیدی نیست، اما این که 4 وزیر این نامه را امضا کردند قابل تأمل است، هرچند که خب بسیار ناامید کننده است وقتی شما نامه را تمام میکنید چون به مسائل اساسی اشاره نمیکنه.
آقای اسدی، فکر میکنید چه مسائل دیگه باید مطرح میشد در این نامه که لازم بود که حتما مطرح بشه؟
ببینید، نامه در یک جایی به طور گذرا اشاره میکند، نقل قول به معنی، که در مورد بعضی از کارهای بعضی از بنگاه‌های اقتصادی است. من فکر میکنم این اشاره است به رانتخاران در ایران. در صحبت‌های آقای روحانی هم چندین بار بوده است که اشاره کردند که مثلا در یک کشور نمیتوان در عین حال قدرتی داشت که هم کار سیاسی میکند، هم کار اقتصادی میکند، هم کار نظامی میکند. خب این نامه هم به طور خیلی گذرا به این اشاره میکند، اما بعد وارد یک تحلیل اقتصادی میشود که گویا مشکلات اقتصادی ما مشکلاتی است که در یک کشور با اقتصاد درست یک دوران بحرانی رو داره با مسئله بورس، با مسئله کاهش قیمتها اینها را از سر بدر میکنه، در حالی که اینها ثانوی است. مشکل اصلی ما مشکل یک اقتصاد رانتخاری است که این باعث میشود سرمایه گذار و تولیدگر وارد این اقتصاد نشه. گیرم تمام مشکلاتی که آقایان وزرا بدان اشاره میکنن درست باشد. اگر این مشکلات باشد بازار ایران هم دورنمای درستی بدهد، خب دست‌اندرکاران اقتصادی میان و سرمایه گذاری میکنن که وضع عوض بشه. مگر همین نوید و امیدی نبود که در مورد توافقنامه ژنو دادن؟ آنچه بسیار باعث نگرانی است آن است که آن تکانه روانی مثبتی که در اثر توافقنامه ژنو ایجاد شده بود هم در برونمرز و هم در درونمرز از میان رفته است.
وزرای اقتصاد، صنعت، کار و دفاع در نامه که آقای روحانی نوشتن به 2 دسته عوامل بین‌المللی و عوامل داخلی اشاره کردند که باعث این رکود اقتصادی در ایران شده. فکر میکنید کدوم یکی از این عوامل، حالا بین‌المللی مهمتر هست یا عوامل داخلی بیشتر مؤثر بوده در این وضعیت؟
مشکل اساسی اقتصاد ایران اقتصاد رانتخاری است، اقتصاد انحصاری است، اقتصادی است که بازار بنیاد نیست. چون این مشکلاتی که به اشاره میکنن برون مرز و درون مرز، اینها باعث یک همچین رکود اقتصادی نمیشه. ما وارد رکود هستیم، این باعث همچین سقوط اقتصادی نمیشه. ببینید، حتی مثلا یکی از نکات مثبت کارنامه آقای روحانی رو میگویند پایین آوردن قیمت تورم. خب اینو باید اشاره کرد که این در اثر راه نیفتادن تولید و رکود. فرق است بین مهار تورم در شرایطی که تولید به پویایی خودش ادامه بدهد و در شرایطی که تولید از نفس افتاده است. ما در حقیقت مشکل اساسی این که یک اتفاقاتی در بین الملل در کشور بیفته، اینا رو که نمیشه یک اقتصادی مبرا باشه از اینا، در همه جای دنیا هست همه این اتفاقات میفته. اما مسئله اینه که آیا اون اقتصاد، آیا اون بنیاد یک اقتصاد بازار بنیاد و مستقل هست یا نیست؟ این نیست در کشور ما. مشکل اساسی ما اینه. آنچه که بیش از همه باعث شگفتی است آن است که آقایان وزرا بعد از اینکه اعلام خطر میکنند به آقای روحانی هیچ پیشنهادی نمیکنند. تا آنجایی که من آگاهی دارم وزرای دست‌اندرکار امور اقتصادی رو انتخاب میکنند برای اینکه کشور وارد رونق اقتصادی بشود و از رکود پرهیز بکند. این کار همین آقایونه. حالا اینها به کی دارن شکایت میکنند که اگر کار عاجلی نشود؟ خب راحت باید مسئول اقتصادی بدهد. اگر قرار بود که بدون مسئول اقتصادی بتوان کاری کرد، خب اینها به این مقام انتخاب نمی شدن.
گفتگوی فرین عاصمی از رادیو فردا بود با جمشید اسدی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در پاریس، درباره نامه 4 وزیر دولت به حسن روحانی و هشدار آنها نسبت به رکود دکود در بازار سرمایه. و با این گفتگو به پایان این بخش خبری رادیو فردا میرسیم. از همراهی شما سپاسگزارم و دعوت میکنم که همچنان در بخش‌های بعدی خبری هم همراه رادیو فردا بمانید.